أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله علیه در پایان فصل سوم بعد از بیان اون 11 مسئله، 3 مسئله دیگر رو طرح کردن که 2 مسئله از این مسائل سگانه ارائه شد. مسئله سوم این است، از ثالثه، اذا زوج الاجنبیون امرأتن فقال الزوجو زوجک العاقدو من غیر اذنک، فقالت بل اذنتو فالقولو قولها مع یمینها علی القولین لانها تدعی الصحه. این مسئله سوم 2 فرع را زیر مجموعه خود دارد که یک فرع را مرحوم محقق در متن شرایع بیان کرده، فرع دیگر هم در بیان شارحان شرایع است. اون فرع این است که اگر مردی زنی را برای شخصی عقد بکند که این عقد یک طرفش اصیل است، یک طرفش دائره بین وکالت به فضولی است، بعد از اینکه این مرد این زن را به عقد شخصی در آورد که از طرف اون شخص اصیل اصالت است و از طرف این زن امر دائره بین وکالت به فضولی است چون محل نزاع است، بعدن اون مرد اصیل بگوید این مرد این عاقد بدون اذن شما عقد کرده است، یعنی این عقد باطل است، اینجا حکم چیه؟ فرع دوم آن است که اگر مردی زنی را به عقد یک شخصی در بیاورد که از طرف اون شخص اصیل است، از طرف این مرد زن دائر بین وکالت به فضولی است، این مرد بگوید که این زن این عاقد به اذن شما به عقد در آورده، یعنی وکیل بود فضول نبود، و اون زن انکار کند حکم چیست؟ پس در فرع اول مرد مدعی فساد است و زن مدعی صحت، در فرع دوم مرد مدعی صحت است و زن مدعی فساد. فرع اول رو مرحوم محقق مطرح کردن، نه فرع دوم را. عبارت محقق این است که اذا زوج الاجنبی امرأتن، اگر یه شخص ثالثی که اجنبی است زنی را به عقد شخصی در بیاورد، اون شخص اصیل است چون از طرف خودش قبول میکند، این مرد این اجنبی امرش دائره بین وکالت و فضولی است، اون مرد که اصیل است گاهی مدعی صحت است گاهی مدعی فساد، گاهی میگوید این عاقد به اذن زن عقد کرده است، گاهی میگوید این عاقد بدون اذن زن عقد کرده است. اون فرعی که محقق مطرح کرد این است که اون اصیل میگوید این عاقد زن را بدون اذن عقد کرده است. خب آنجا حب چیه؟ حب گاهی حکم فقهی است نه حکم قضایی. یه وقت دست نه وارد محکمه قضا که میخوام بشن اون چیه؟ هر دو را فقیه باید بررسی بکند، تحویل قاضی بدهد، قاضی برابر اون حکمی که از فقه گرفته است عمل بکند. در محکمه قضا گاهی طرفین ادعا دارن این تداعی است، اون شخص میگوید این مال مال من است، اون میگوید مال مال من است، کسی هم ذریت نیست تا یکی بشه مدعی و دیگری بشه منکر، از سنخ تداعی است. در تداعی هر دو باید بیان اقامه کنن، هیچ کدوم منکر نیستن تا سوگند یاد کنن. یه وقت است که از سنخ تدائی نیست، از سنخ مدعی و منکر است. اونجا وظیفه اینه که مدعی بیانه اقام کند و منکر سوگند یاد کند. تشخیص ادعا و انکار که ادعا به چیست، مدعی به کی میگن، انکار به چیست، منکر به چی میگن، اونم یه ضابطه قضایی دارد. که گوش گفتن مدعی کسی است که اگر او رها بکند دعوا خاتمه یافته است. منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشد. اینا ضوابطی است برای تشخیص مدعی و منکر. در جریان تداعی هر دو باید بیان اقامه کنند. در جریان مدعی منکر، مدعی باید بیان اقامه کند، منکر با سوگند. نظم طبیعی آن است که اول مدعی باید بیان اقامه کند، نشد منکر. در بعضی از موارد قول منکر مقدم است، برای اینکه او مدعی صحت است، یعنی قول او مطابق با صحت است و قول مدعی مطابق با بطلان. چون قول مدعی صحت مقدم است در قضا، لذا انکار منکر مقدم بر ادعای مدعی است. یا منکر حرفی دارد که لای علمو الا من قبله، اینجا هم حرف منکر مقدم است. یعنی منکر اگر حرفی زد که لا یعلم الا من قبله، این قولش مقدمه. اما این که میگن قول منکر مقدم است، یعنی مع الیمین، نه بدون یمین قولش مقدم است. در اون موارد قول مدعی مقدم بود مع البینه، اینجا قول منکر مقدم است مع الیمین. پس در همه موارد قضا اگر سخن در این است که قول منکر مقدم است، یعنی مع الیمین، منتظر نیستیم که او بیانه اقام میکنه. خب در این راجد خطوط کلی قضاست. در فرع اول که محور بحث این است، مردی اجنبی زنی را برای شخصی عقد کرد، اون شخص اصیل است و این مرد معلوم نیست که فضول باشد یا وکیل. دو تا فرعی که هست اینه. در فرع اول اون مرد میگوید این شخص فضول بود و بدون اذن زن عقد کرد، در حقیقت مدعی بطلان است. اگر چنونچه عقد فضولی صحیح باشد که ما هو الحق، این نزاع وجهی ندارد. چرا؟ این کسی دعوا نیست. مرد میگوید این اجنبی بدون اجازه شما عقد کرده. زن میگوید من راضی بودم، اگر قبلا اذن ندادم الان اجازه میدم. این دیگه محضور نداره که عقد فضولی هم که صحیح هست کما هو الحق. پس بنابر صحت عقد فضولی این نزاع وجهی نداره. یعنی مرد میگوید که قبلا راضی نبودید، زن میگوید ببین که من قبلا راضی بودم، اگرم قبلا راضی نبودم الان اجازه میدم، عقد فضولی هم که با اجازه صحیح هست. مثل این دعوایی در کار نیست. ولی اگر عقد فضولی باطل باشد، یا اینکه در خصوص این مورد عقد فضولی را صحیح بدانند ولی اون مرد بگوید شما قبلا کراهت داشتید، بعد العقد قبلا کراهت داشتید یا رد کردید، این اجازه بعد الکراهه یا اجازه بعد الرد اثر ندارد، عقد فضولی صحیح است. در صورتی که اجازه لاحق مسبوق به رد سابق نباشد، ای عقد شده فضولی بعد من به یده عقدت و نکاح رد کرد، خب اجازه بعدی که اثر ندارد، که کراهت داشت رضایت بعدی که اثر ندارد. که پس در تصویر نزاع این است که یا عقد فضولی باطل باشد که نزاع مستقر است بشه، یا اگر عقد فضولی صحیح است اون مرد اصیل بگوید به این زن که شما بعد العقد کراهت داشتید الان رضایت بی اثر است، قبل بعد العقد رد کردی الان اجازه بعد رد بی اثر است، تا نزاع سامان بپذیرد. وگرنه اگر فضولی باشد، هر دو عقد فضولی هم صحیح میدونن، این زن میگه من قبلا راضی بودم، نه الان اجازه میدم، پس بنابراین این نزاعی در کار نیست. خب پس تصویر نزاع به اینه، اگر نزاع مستقر نشد که حکم فقهیش روشن است، این زن اوست. اما اگر نزاع مستقر شد، یعنی عقد فضولی را کسی باطل دانست، یک، یا در خصوص مقام اون شوهر اون مرد اصیل مدعی است که شما قبلا رد کردی الان نمیتونی اجازه بدی، قبلا کراهت داشتی حالا نمیتونی رضایت بدی، این نزاع که مستقر شد محکمه چه کار بکند؟ در اینجا زوج مدعی بطلان است، زوجه مدعی صحت، قول مدعی صحت مقدم است، یک. در جریان کراهت و رضا یا اجازه و عدم اجازه، اینا اموری است که لا یعلم الا من قبل زوجه، و خود زوجه مدعی است که من کراهت نداشتم، رضایت داشتم، رد نکردم، امضا کردم، این امور لا یعلم الا من قبل ها. پس طبق این دو جهت قول زن مقدم است، اما مع الیمین، یعنی در محکمه حاکم به این زن میگوید سوگند یاد کن، سوگند یاد بکند و حق با اوست. حالا اگر سوگند یاد نکرد فإن نکلت، این یمین مردوده را به عهده زوج گذاشتن و زوج سوگند یاد کرده است، حکم خاص خودش دارد، ولی اصل یمین با اوست، قول قول اوست، مع الیمین. این در صورتی است که عقد فضولی باطل باشه، صحیح باشه، باطل باشد، و یا عقد فضولی که صحیح است مسبوق به رد یا مسبوق به کراهت نباشد، وگرنه دلیلی بر تقدم قول زوجه نیست. ولی اگر چون چه مرد ادعا کند که شما قبلا راضی بودید، شما قبلا راضی بودید و الان ناراضی هستید، مثلا بیمیلی میکنید، شما قبلا اذن دادید، این زن بگه من اذن ندادم، بنابر این که عقد فضولی باطل باشد، خب این عقد باطل است، بنابر این که عقد فضولی صحیح باشد با اجازه لاحق تصحیح می شود، اون صحت تعهدی دارد، با اجازه لاحق تصحیح می شود، زن منکر اجازه است، میگه اجازه نمیدم، پس زن مدعی بطلان است، مرد مدعی صحت، به عکس فرع اول. در فرع اول مرد مدعی بطلان بود، زن مدعی صحت، قول مدعی صحت مقدم است مع الیمین. اما در اینجا مرد مدعی صحت است، زن مدعی بطلان. درست است که گفته شد حرف مدعی صحت مع الیمین مقدم است، اما در همون آیین دادرسی مطرح است که در بعض از موارد اموری که لا یعلم الا من قبل اون شخص، حرف اون شخص مقدم است مع الیمین. اینجا رضایت و کراهت، اذن یا اجازه، اجازه یا رد، اموری است که لا یعلم الا من قبل این زن، گرچه زن مدعی فساد است، و مرد مدعی صحت است و قول مدعی صحت مع الیمین مقدم است. اما اینجا چون امر مطلبی است که لا یعلم الا من قبل زوجه و زوجه میگوید من قبلا اذن ندادم، بعدنم اجازه نداده بودم، این قول او مقدم است مع الیمین، چون لا یعلم الا من قبلها. بله دیگه، بله بله، ابراز بکنه اما نه پیش این شخص. یه وقت هست که دیدیم شهادت میدهد، باید که شهادت تو محکمه باشد. شهادت دو قسمه، یه وقتی شهادت به رؤیت هلال است، این دیگه لازم نیست در محکمه باشد، این که پیش همین شخص باشد کافیه. یه وقتی در مسئله قضاست که این مال مالکی است، این اگه شهادت پیشید افراد بدهد که کافی نیست، این با تو محکمه شهادت بدهد. شهادت دو قسم است. اونجا هم که لا یعلم قبلها باید اذن بده، بله خب اذن داده که اینا، لازم نیست تو محکمه اذن بده یا لازم نیست پیش زوج بده، همین که بگه رضی تو بده. بعد هم ابراز میخواد. حالا بعد خواهیم گفت که مسئله رد و امضا غیر از اصل مسئله عقد است. حالا این الان توضیح میدیم بخواست خدا. پس بنابراین در فرع دوم مرد مدعی صحت است، زن مدعی بطلان. درست است که حرف مدعی صحت مع الیمین مقدم است، اما یکی از اصول قضایی و آیین دادرسی این است که اگر مطلب چیزی بود که لا یعلم الا من قبله، نظیر مسئله این که این شخص در حال عادت بود یا حال طهارت بود، این رو که نمیشه از جادی سکت، از خود او باید پرسید. او هم یه همچه حرفی دارد، او میگوید در حال عادت بود، یعنی این کار که این عقد باطل بود یا این طلاق باطل بود. درست است که این مدعی بطلان است، اما مطلب چیزیست که لا یعلم الا من قبله ها. اگر چیزی لا یعلم الا من قبله ها بود، قول او مقدم است مع الیمین. در اینجا این زن میگوید من قبلا اذن نداده بودم، بعدنم که اجازه ندادم. این حرف از طرف او روشن است، نه پیش زوج، من پیش کسی اجازه ندادم، به خود این شخص عاقدم نگفتم. بنابراین چون لا یعلم الا من قبلها، قول او مقدم است مع الیمین. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر وفاقا لبعض اعلام آمدن یه تفصیلی دادن، گفتن به این که اگر بین اون مرد و این زن اختلاف در صحت و فساد شد، بعد آمیزش حاصل شد، این زن میگوید من، سخن در این است، یکی میگوید رضایت بود، یکی میگه رضایت نبود، یکی میگه اذن سابق بود، یکی میگه اذن سابق نبود، یکی میگه اجازه لاحق بود، یکی میگه اجازه لاحق نبود، ولی آمیزش حاصل شد. خب خود همین آمیزش علامت اذن سابق یا اجازه لاحق است، مگر اینکه شما بگید که این آمیزش رو بر اکراه حل بکنید یا بر شبهه حل بکنی. مگر طبع اولی آمیزش فعلی است، رضا، دلیل به رضاست دیگه. مع الدخول این عقد صحیح است، کشف میکنیم از اینکه یا قبلا اذن داد یا بعدا اجازه داد. اگر این آمیزش حاصل شد، این آمیزش دلیل است بر اذن سابق یا اجازه لاحق، پس این عقد صحیح است. مگر اینکه شما بگید این آمیزش اجباری بود، این اثبات میخواد، بگید شبهه بود، این اثبات میخواد. اصل عقلایی در این آمیزش رضایت است به طبع عادی، حملش بر صورت اکراه یا حملش بر صورت بدیه به شبهه، این خلاف است، این دلیل میخواد. پس اگر آمیزش حاصل شد، خود این آمیزش دلیل بر رضاست. اون مطلبی که باید عرض کنیم این است که عقد در مسئله بیع اجاره و مانندون دو قسم است، یا عقد قولی است که بیع تو و اشتری تو درش است، یا عقد فعلی است که تعاطی است یا اعطا و اخذ متقابل است، یا تعاطی است متقابل یا اعطا و اخذ است که بهش میگن معاطات. معاطات عقد فعلی، ایجاب و قبول لفظی عقد قولی. العقد على قسمین، نه اینکه معاطات در قبال عقد باشد. عقد بی دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. در جریان عقد نکاح برای اهمیت مسئله گفتن این عقد الا و لابد بود قولی باشد، معاطات کافی نیست. این درست مطابق احتیاط هم هست و همه تو بعضی از روایات ناظر به این عقد از خود امام سلام الله علیه است که انا اهل بیت نحتاتو. این که میگن مسئله فروج و دما جای احتیاط است، اون روایتی که خوندیم صریحا در روایت از خود امام علیه السلام دارد که انا نحتاتو، ما اهل بیت در دما و فروج احتیاط میکنیم. خب در مسئله عقد نکاح عقد فعلی ما نداریم که با معاطات باشد، اما عقد را اون عاقد ایجاد کرده. این رضا لازم نیست که بگوید عجزتو، با لفظ بگوید. وقتی حاضر است تمکین بکند، تمکین بکند و در بستر او قرار میگیرد، دید یک سقف دارن زندگی میکنن، این رضایت اجازه فعلی است دیگر. اینجا دیگه لازم لفظ باشد که باید ابراز بکند، ابراز هم کرده اند از زوج. اجازه لازم نیست بگوید عجزتو یا رضیتو، همون امر فعلی کافی است. لذا گفتن به اینکه اگر آمیزه شد، خود همین آمیزش فعلی است، کشف از رضا میکند، خلاف احتیاط نیست. ببینید اگر چنونچه ما دلیلی داشتیم که الا و لفظ در همه موارد اعم از اذن سابق و کیف، و اگر چنون دلیل داشته باشیم که اعم از اذن سابق و اجازه لاحق الا و لابد با لفظ باشد، بله خلاف احتیاط است. اما اجماع که قدری متیقنش مال عقد است، اینکه عقد نیست، عقد دیگری بله لفظ شاسه شد دیگه، یعنی اون عاقد ایجاد لفظ گفته دیگه، ایجاب قبول کرد. پس بنابراین میمونه رضا. رضا هم که گفت من عجز با فعل میگه، اگر چرون چه با خود آمیزش حاصل شد، این اصدق و قولن و اقوا دلیل بر رضایت است، مگر اینکه همان بشه بر اکراه یا هم بشه بر وقتی شبه، که هر دو خلاف است. اما وقتی خود این فعل اغلایی داره انجام میداد، حمل بر اختیار میشه دیگه. خود این فعل دلیل است بر رضایت. یک کار مثلا دارد این کار رو انجام میداد، فعل رو در تقدیم کار انجام میداد، این فعل دیگه، فعل نشان یه رضایی است که مبرز دارد. رضای قلبی با گفتیم در مسئله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اونجا کافی است، در این قید موارد کافی نیست. این درست. اما اگر رضای مبرز داشته مسئله عقد، این خودش در این کار را میکنند دیگر. و شاره که نفرمود نه، شاره مقدس که در مسئله عقد فرمود، اینجا که عقد نیست، عقد را که اون آقا ایجاب کرده، بله این شخص این عقد رو کرده، گفته فلان کس در این هر طرفین اتفاق دارن، یعنی خود زوج و زوجه در زن و مرد در اینکه این عقد رو ایجاب کرده حرفی درش نیست. استنادش هم به این است بر دخول و اقوا دلیل است بر رضایت. گوش یعنی گوش، بدیهیات رو بنده خدا نمیفهمید. الان وقتی که فعل انجام میداد، فعل مدل مال اوست دیگر، کدوم دلیل گفته؟ شارع کجا گفته؟ اجماع که این نیست. شارع به فقها تهمت نزنی، به اشعار تهمت نزنی، به درس اهانت نکنی، به عقل اهانت نکنی. حد اقل فهمه باید داشته باشه کسی اینجا میاد، این حد اقلشه. بنابراین وقتی که شارع مقدس که عقد گفت، عقد دیگه فعل دلیل باید باشه. خب این آمده دیگه، او دامه در بستر او. خب این صاحب جواهر است دیگه، صاحب جواهر و فقهای دیگه و صد فقیه دیگر، همه اینا خلاف میگن، جنابالی میفهمید. خب پس بنابراین باید در عقل جنابالی شک کرد، برای اینکه این همه حرفهای فقهای نامی که ما دین را از اینا داریم، اینا میگن درسته و جنابالی می خلاف شره، همین دلیل اینا دارن میارن دیگه. بنابراین اگر چونچه شارع مقدس بفرماید به این که عقد کرده، زن هم آمده در بستر او در زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، اگر فضولی باشد، یک کسی میگه فضولی باطل است، این بله، اما شما فضولی رو قبول کردید که صحیح است، بنابراین که عقد فضولی صحیح است، پس صحت تأهلی دارد لدى شر. نه دیگه تعارض ندارد که، نه اون فر اول است، اون فر اول است، این فر دومه. در فر اول مرد میگوید به این که اینجور، زن میگوید اینجور. در فر اول مرد میگوید راضی نبودید، زن میگوید راضی بوده. در فر دوم مرد میگوید راضی بودید، زن میگوید من اجازه ندادم. خب حالا شما که اجازه ندید، پس چرا آمدی با هم در زیر سقف زندگی در زندگی میکنید آمیزش شده؟ این فعل شما را اجبار کردن، خلاف ظاهر است. وقتی به شبهه بود خلاف ظاهر، اینو باید ثابت بکنی، نه اجبار را ثابت کردی، نه وقتی به شبهه ثابت کردید، آمدید با او در زیر یک سقف زندگی کردید، در یک بستر به سر بردید، آمیزش حاصل شده است، حال چه حرف داری؟ این فعل شما دلیل بر رضا شماست. اینه که صاحب جواهر و همه فقهایی که در این راستا سخن میگن به این که این قول نمیتونه مدعی باشد، مدعی فساد این زن هست و مدعی صحت اون مرد، لکن در اینجا اگر ما میگوییم باز قول زن مقدم است، برای است که لا یعلمو الا من قبله ها. اما خب حالا شما آمده اینجا فعل انجام دادی، این فعل چیکار بکنیم؟ یا باید بگویید اکراه بود که اثبات میخواد، اصل فعل عقلا بر اختیاره، یا بگویید وقتی به شبهه بود خلاف از اصل فعل عقلا بر عقل و درایته. پس بنابراین چند امر است که باعث تقدیم قول اون شخص است، البته مع الیمین، اگر اون قول مخالف با موافق با صحت بود اون قول مقدم است مع الیمین. در فرع اول قول زن موافق با صحت بود، در فرع دوم قول مرد موافق با صحت است. منتها در فرع اول دو جهت دارد در تقدیم قول زن، یکی این که قول زن موافق با صحت است، یکی این که مطلب مطلبی است که لا یعلم الا من قبله ها. در وجه دوم قول مرد موافق با صحت است، ولی قول زن مطلبی است که لا یعلم الا من قبله ها. اینجاست که تنازع یه مقدار قوی است. غرض آن است که در اصل عقد نکاح باید ایجاب و قبول لفظ باشد، نه در تصمیم و در رضایت اجازه بعدی. اجازه بعدی خود فعل کافی است. ما رضا طلب میکنیم و اذن طلب میکنیم و اجازه طلب میکنیم، چه بنویسد، چه اقدام بکند، چه در بستر او برود بیارمد. الان این زن را یه فضولی عقد کرده است، این آمده کاملا در زیر سقف در بستر این، این دلیل بر اجازه او نیست؟ ما اگه یه دلیل لفظی داشته باشیم که لا اجازت الا باللفظ، نعم القول، اما یه هم چیزی نداریم. خب این فقه ها که مثل صاحب جواهر میگن اگر آمد دخول بود، خود آمیزش بود، خود فعل بود، اجازه فعلی است کافی است، یعنی همین دیگر. اونی که در عقود دیگر خود اصل فعل کار عقد است دیگه، عقد فعلی در برابر عقد قولی است. اما در مسئله نکاح برسته اهمیتی که داشت تو روایت هم دارد که ما اهل بیت در مسئله فروج و دماء احتیاط میکنیم، آمدن فرمودن به این که باید الا بلابد قول باشه. خب قول است، قول هم که اون شخص انجام داد، فضولی هم که صحیح است، صحت تأهلی هم که دارد، میموند اجازه. خب ما کجا گفتیم این اجازه باید به لفظ باشد؟ این آمده در بستر او آرمیده است، این اقوا دلیل است بر اجازه او. اگر آمده در بستر او آرمیده است، باز مشکلی هست، مگر اینکه ثابت کند که این بستر آرمیدنش بل اجبار بود، یک، یا بل اجبار نبود بعد به شبهه بود، دو. خب اینا خب اثبات اغلاش دشواره دیگه. لذا فر اولی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کردند، این با اون وضع تامین می شود. دوم هم که برام صاحب جواهر ذکر کردن فقه های دیگه تثبیت شده است، اون مسئله که ایشون در متن بیان کردن است، از سال سه اذا زوج الاجنبی یمرأتن عقد ایجاد کرد، فقال الزوج زوج کل عاقدو من غیر اذن، که اگر فضولی صحیح باشد، که اینجا نظام مستقر نیست، چرا؟ بلکه صحیح تأهلی دارد، بله اذن سابق نبود الان اجازه میداد دیگه نزاعی در کار نیست، که مگر اینکه بگوید شما قبلا رد کردی، اجازه مسبوق به رد رضایت مسبوق به کراهت اثر ندارد، اما یه همچیزی که نبود در کار که. و فقالت این زن بل از این تو، این مدعی صحت است، قول او مقدم است، مال یمین یک، و مطلبی است که لا یعلم الا من قبلها، قول او مقدم است، مال یمین دو. گاهی بین این دو امر شکاف است، یکی مدعی صحت است، یکی مطلبی دارد که لا یعلم الا من قبلها. مثل فرع دوم، در فرع دوم زوج مدعی صحت است و زن مدعی فساد است، اما باز این که میگن قول زن مقدم است مال یمین، برای اینکه این مطلب لا یعلم الا من قبلها، مطلبی که لا یعلم الا من قبلها با قول او با یمین مقدم است، چون که در مسئله که گفت من از امام سلام الله علیه سوال بکند که من زنی رو در بیابان یافتم، این گفت اینی خلیتون، من همسر ندارم، میتونم با او ازدواج کنم؟ فرمود بله، چون لا یعلم الا من قبلها. اینجا هم همین است، فالقولو قولها مع یمینها علال قولن، چه فضولی صحیح باشد چه فضولی باطل باشد، این اگر فضولی صحیح باشد که خب این وقتی که من راضی هستم مطلب همینه دیگه، اگر فضولی باطل باشد یعنی عقد فضولی باطل باشد، خب به زعم او این که اجازه میدهد به منزله آن است که من عقدی رو که دیگری کرده، البته اون نمیتواند با این چیز باشد، یعنی اون به اذن من این کار کرده، فضول نبوده در حقیقت، نه اینکه فضول بود و صحیح است، میگوید فضول با سوگند ثابت بکند که فضولی در کار نبود، من اذن دادم، سخن از اجازه نیست، سخن از اذن است، یعنی قبلا من اذن دادم، حالا وقتی که این زن میگوید من قبلا اذن دادم، چه فضولی صحیح باشد چه فضولی باطل، این فضولی نیست، اگر فضولی صحیح باشد که خب حرفی درش نیست، این که الان که اجازه میده قبلا هم که میگه من راضی بودم، فضولی نیست اصلا. اگر فضولی باطل باشه، این چون با یمین قولش ثابت میشه، پس اذن بود، چون اذن بود پس فضولی نیست. پس این که مرحوم محقق فرمودن قول قول این زن است علل قولین، چه فضولی صحیح باشه چه فضولی باطل باشه، این درسته، چون این سوگند یاد میکند که من به او اذن دادم، نه سوگند یاد میکند که الان راضیم، الان راضی بودن که سوگند نمیخواد. عجستو، اگر سخن از صحت عقد فضولی است با اجازه الله، دیگه دعوا ندارد، اصلا نزاع بیان شد که اگر فضولی صحیح باشد که نزاعی نیست تا با محکم قضا بره، عقد فضولی صحیح تأهلی دارد، من به یده عقدت النکاح باید اجازه بدن، اجازه میده دیگه، دیگه نزاعی در کار نیست، نزاع در صورتی است که عقد فضولی باطل باشد، یک، یا اگر عقد فضولی شده مسبوق به کراهت و رد باشد، یعنی زوج میگوید شما قبلا رد کردی الان نمیتونی اجازه بدید، دو، این باید بگه من قبلا رد نکردم، قبلا کراهت نداشتم، قبلا رضایت بود الانم هست، قبلا رد نکردم الان اجازه میدم. پس با صحت عقد فضولی نزاعی در کار نیست، با بطلان عقد فضولی، چون عقد فضولی باطل است پس عقد باید به نحو وکالت باشد، یعنی به اذن سابق باشد، اینم که سوگند یاد کرده که من قبلا اذن دادم. پس چه عقد فضولی صحیح باشد چه عقد فضولی باطل باشد، قول قول این زن است. اگه عقد فضولی صحیح باشد که خب الان اجازه میده دیگه، اگه عقد فضولی باطل باشد یعنی سوگند یاد کرده که من قبلا اذن دادم دیگر. خب البته فرع دوم را محقق در متن شرعی ذکر نکرده و مرحوم صاحب جواهر وفاقا با شرح دیگه ذکر کردن، این اساره فرمایش ایشون بود تو مسئله سوم. حالا ورود در مسئله در فصل چهارم چون دشوار است دیگه، مربوط به فصل بحث بعد ان شاء الله. الحمدلله والعالمین.